تالوت و داوود، صفحه 240. توضیح: اقتباس از آیات 246 تا 251 سوره بقره. رمز شکست بنی اسرائیل. تابوت نعمتی از نعمتهای خدا بود در میان بنی اسرائیل. این نعمت پیاپی در میانشان جاری بود و منافع آن همیشگی بود. تابوت عهد بنی اسرائیل آثار عجیبی داشت، اخبار جالبی داشت. هرگاه بنی اسرائیل می‌خواستند با دشمن خود جنگ کنند و یا در میدان نبرد حاضر گردند، این صندوق را در پیش رو و در صفوف مقدم قرار می‌دادند و قلب‌های آنان از اضطراب خارج می‌گردید. اطمینانی به دست می‌آوردند و در میان دشمنانشان ترس و اضطراب ایجاد می‌کرد، زیرا رمز عجیبی در این صندوق بود و امتیازاتی در نهاد آن قرار گرفته بود که خدا به آن داده بود. صفحه 240. آنگاه که بنی اسرائیل از عقاید خود منحرف شدند و اخلاق خویش را عوض نمودند، فلسطینی‌ها بر آنان مسلط گردیدند و غلبه نمودند. فلسطینی ها بنی اسرائیل را از سرزمینشان بیرون راندند و عده‌ای را از خانمان و فرزندانشان اخراج کردند و پس از آن تابوت را از بنی اسرائیل گرفتند. رضا با از دست دادن این صندوق شیرازه اتحادشان پاره و وحدتشان در هم کوبیده شد و به سوی ذلت گراییدند و چشمهای خود را با سستی و ذلت روی یکدیگر گذاشتند. روزگاری به همین وضع به سر بردند تا اینکه سموئیل پیغمبر بنی اسرائیل گردید. عده‌ای از بنی اسرائیل پیش وی شتافتند. اینها تصمیم گرفته بودند خود را از بدبختی و ذلت نجات دهند و از صحنه هلاکت رهایی یابند. این عده از سموئیل درخواست کردند که وی پادشاه آنان گردد و این عده زیر پرچم او درآیند و ریاست بنی اسرائیل را به دو واگذار نمایند، شاید بدین وسیله بر دشمن ظفر یابند و پیروزی نصیبشان گردد. با اینکه وضع بنی اسرائیل آزمایش شده بود و وسایل جنگی خود را بررسی نموده و مورد ضعف خود را به دست آورده بودند، سموئیل گفت: من پیش بینی می کنم که اگر مأمور به جنگ گردیدید شکست بخورید و در موقع نبرد کاری از پیش نبرید و امور خود را به یکدیگر واگذار نمایید. بنی اسرائیل گفتند: با اینکه ما از سرزمین خود رانده شده ایم و از فرزندان خویش جدا گردیده ایم، چگونه ممکن است شکست بخوریم و کاری از پیش نبریم؟ چه حالی بدتر از وضع کنونی ما وجود دارد و چه ذلتی شدیدتر از وضع ذلت بار ماست؟ سموئیل گفت: اجازه دهید من درباره کار شما از خدا دستور بگیرم و در این موضوع مطلبی به دست آورم. سموئیل از خدا درخواست کرد که آن کس که شایسته سلطنت ایشان است معرفی گردد و به رهبری آنان قیام نماید. خدا وحی کرد که من تالوت را برای سلطنت بنی اسرائیل برگزیدم. سموئیل عرضه داشت: بار خدایا، من تالوت را هنوز نشناختم و تا کنون او را ندیدم. وحی شد: من او را پیش تو می‌فرستم و به زودی در ملاقات او سختی نمی‌بینی و رنجی در شناسایی او متوجه تو نمی‌گردد. سلطنت را به او واگذار کن و پرچم جنگ را به دست او بده. گمشده تالوت. صفحه 242. تالوت مردی نیرومند بود، هیکلی درشت و توانا داشت و بنیه او قوی بود. چشم‌های درخشان تالوت گواهی می‌داد که دارای قلبی زیرک و دلی جوان است، ولی تالوت مردی مشهور و معروف نبود. او در دهکده خیش با پدر خود به امور دامداری و کشاورزی پرداخته بود. در همان روز که با پدر خیش در بوستانشان به سر می بردند، الاغ‌های ماده آنان گم شد. تالوت با غلام خود به بیابانها شتافتند و به جستجوی گمشده خود پرداختند و در میان دره‌های کوه به گردش افتادند و چندین روز به طور سری نشیب و فراز کوه‌ها را زیر پا گذاشتند تا اینکه پاهایشان ورم کرد و راهپیمایی شب آنان را به ستوها ورد. تالوت به غلام خود گفت: بیا به طرف مکان خود بازگردیم، زیرا من تصور می‌کنم که اضطراب پدرم زیاد شده باشد و افکارش متفرق گردیده باشد و می‌ترسم که از فکر حیوانات بیرون رفته باشد و به فکر ما افتاده باشد. غلام گفت: اکنون این سرزمین صوف و زادگاه سموئیل است. تا آنجایی که من می‌دانم او پیغمبر خداست و به او وحی می‌گردد و فرشتگان به او نازل می‌شوند. پیش او می شتابم و درباره الاغ‌های خود از او سوالی می کنیم. شاید از عقیده او بهره‌مند گردیم و به وحی او راه نمایی شویم. تا تالوت از این فکر استقبال کرد و آرزوی وی تجدید گردید و برق پیروزی در مقابل او درخشید. تالوت و غلام در راه خود به دو نفر دوشیزه برخورد کردند که برای بردن آب از منزل خارج گردیده بودند. رضا از این دو دختر خواستند که آنان را به سموئیل پیغمبر خدا راهنمایی گردانند. کجا اقامت دارد و چگونه او را ملاقات کنند؟ دوشیزگان گفتند مردم در بالای این کوه منتظر سموئیل هستند و شاید اکنون بیاید. در همین موقع که دوشیزگان و تالوت و غلام به صحبت مشغول بودند، سموئیل ظاهر گردید و بوی نبوت از وی منتشر بود و آثار درخشان صورت او از پیغمبری بزرگوار و رسول امین گواهی می‌داد. چشمان سموئیل متوجه تالوت شد و نگاهی به یکدیگر کردند. روحشان یکدیگر را شناخت و دلهایشان با یکدیگر متصل گردید و به قلب سموئیل خطور کرد که این مرد همان تالوتی است که خدا دستور داده است پادشاه گردد و به او ابلاغ کرده است که زمامداری و سلطنت را بر دوش خود بگیرد. تالوت فقیر به ریاست می‌رسد. تالوت به سموئیل گفت: ای پیغمبر خدا، من پیش شما آمدم تا درباره گمشده خود توضیح و راهنمایی بخواهم. پدر من چندین الاغ ماده داشته که میان دره‌های این سرزمین گم شده است و ما برای به دست آوردن آنها به این سرزمین آمده ایم و جستجوی فراوان کرده ایم و پس از 3 روز غیر از خستگی و ناراحتی چیز دیگری به دست نیاورده ایم و همه آرزوهای ما بی اثر مانده است. ما پیش تو آمده ایم، شاید علم شما ما را به حیوانات من راهنمایی کند و ما را به آنها برساند. سموئیل گفت: اما حیوانات به سوی پدر از زبان هستند، دل از آنها برگیر و افکار خود را متوجه آنها مگردان، ولی من شما را برای کار بزرگی که خطرش فراوان و ارزش آن بیشتر از هر چیز است دعوت می کنم. خدا تو را برای سلطنت بنی اسرائیل برگزیده است تا اختلافشان را برطرف سازی و امورشان را محکم گردانی، اینان را از دشمنانشان نجات بخشی و به زودی خدا به اراده خود پیروزی را برای شما حتمی می گرداند و دشمنان شما را سرنگون می سازد و شکست می دهد. تالوت گفت: من چه کار با سلطنت و ریاست دارم؟ چه کار با زمامداری و پادشاهی دارم؟ من از فرزندان بنیامین ضعیف‌ترین پسران یعقوب هستم. از ثروت از همه فقیرتر می باشم. با این وضع چگونه ممکن است که من به سلطنت برسم و زمام قدرت را در کف گیرم؟ سموئیل گفت: آنچه گفتم اراده خدا و دستور اوست. امر و سخن اوست. شکر این نعمت را به جا آور و آماده جنگ شد. سپس دست تالوت را گرفته و او را در میان بنی اسرائیل آورد و به ایشان معرفی کرد. سموئیل گفت: خدا این تالوت را برای سلطنت شما برگزیده است. به حق ریاست و سلطنت دارد. شما هم باید تسلیم او شوید و از او اطاعت نمایید. پراکندگی خود را برطرف سازید و آماده نبرد با دشمن خیش گردید. بنی اسرائیل به زودی خود را فراموش کردند و آنگاه که سموئیل گفت سلطنت بنی اسرائیل به تالوت می‌رسد، آثار غضب و ناراحتی در صورتشان آشکار گردید و از شدت غضب نمی‌توانستند سخن بگویند، زیرا تالوت از گمنام‌ترین و کم ثروت‌ترین و بیچاره‌ترین افراد بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل نگاهی به یکدیگر کردند، صورت گرداندند و از روی خودخواهی و تکبر بینی‌های خود را بالا انداختند و گفتند: چگونه ممکن است تالوت پادشاه ما گردد؟ او نسب شایسته‌ای ندارد، از جهت خانوادگی اصیل نیست. تالوت از فرزندان لاوی که شاخه‌های رسالت و پایگاه پیغمبری بودند نیست، از اولاد یهودا مرکز سلطنت و ریاست نیست. پس چگونه یک مرد فقیر به زمامداری ما برگزیده شود؟ دست او تهی باشد و ثروتی نداشته باشد که سلطنت را اداره کند و یا مرزهای مملکتی خود را حفظ نماید. تمام ماها ثروت داریم، مقام داریم و دارای قدرت و نفوذ هستیم. گفتار سموئیل اثر کرد. صفحه 244. سموئیل در مقابل اعتراض بنی اسرائیل گفت: فرماندهی لشکر و سلطنت احتیاجی به نسب یا مال ندارد. راستی اگر ریاست مداری نافهم و بی اراده شد، نسب وی چه فایده‌ای دارد؟ او نمی‌تواند در کوچکترین امری دخالت کند و آنان را اداره نماید و چه فایده‌ای برای پولداری است که فکرش کوتاه و فهمش مریض است؟ در سیاست سربازی دخالتی ندارد و نمیتواند کاری از پیش ببرد. این تالوت را که میبینید خدا برای شما برگزیده است، زیرا تالوت دارای کفایت و قدرت است. نعمتهای زمامداری و ریاست را خدا به او ارزانی داشته است. شما میبینید که مردی رشید و خوشندام است، نیرومند و اعصاب او قوی است و هیکلی درشت دارد. این هیکل برای ترساندن جالبتر و برای ریاست مفیدتر است. مگر نمی‌بینید که اگر خدا یک فرد کوچک و ضعیف را که اراده‌ای ندارد بر شما ریاست داد، باید چشم‌های شما حافظ او باشد و سربازانتان وی را نگهداری کنند. خدا یک استعداد فطری به تالوت داده است که طبیعتاً علاقه‌مند به جنگ است، از جهت عقل نافذ و از جهت ذهن دقیق است. حوادث او را تغییر می‌دهد و مطالب را درک می‌کند. برای دفاع دستش باز و برای بزرگواری آماده است و فنون جنگی را می داند و از مراکز جنگی آگاه است. صرف نظر از این امتیازات برگزیده‌ای که خدا به وی داده است، خدا او را برای شما انتخاب کرده و زمامدار شما نموده است. او به مصالح شما داناتر و از عواقب شما آگاه تر است. خدای عزیز زمامدار جهان است. زمامداری را به هر کسی بخواهد می دهد و از هر کسی که بخواهد منصرف می گرداند. اکنون که خدا او را به ریاست مداری شما برگزیده است، شما سزاوار نیستید که دخالت کنید و یا اظهار تنفر نمایید. بنی اسرائیل گفتند اگر خدا دستور داده و امر و نهی در این باره صادر کرده است، از دستورش سرپیچی نمی شود و از امر او انحرافی حاصل نمی گردد، ولی برای ما علامتی بیاور که بفهمیم خدا دستور داده و حکم فرموده است. سموئیل گفت خدا لجاجت و کینه شما را می دانسته، از اعتراضات شما آگاه بوده است، لذا علامتی برای شما قرار داده است. شما به خارج شهر بروید و صندوق عهد را ببینید، همان تابوتی که بعد از رفتن آن ذلیل شدید و بدبختی و ضعف دامن شما را گرفت به سوی شما می آید و اطمینان شما را به همراه دارد. این صندوق را ملائکه هم می نمایند و اگر ایمان داشته باشید برای شما علامتی از زمامداری تالوت در آن موجود است. بنی اسرائیل طبق مذاکرات سموئیل از شهر خارج شدند، دیدند تابوت آماده است، لذا اطمینان بر قلبشان سایه افکند. اکنون که علامت زمامداری تالوت صحیح گردید، با وی پیمان وفاداری بستند و به زمامداری و سلطنت او اعتراف نمودند. در صحنه نبرد صفحه 246 تالوت به ریاست برگزیده شد و در فرماندهی جنگ روش صحیحی انتخاب کرد و عقل، اراده، زیرکی و هوش خود را آشکار ساخت. تالوت به بنی اسرائیل گفت افرادی در لشکر من اسم نویسی کنند که فکرشان مشغول نباشد و ناراحتی نداشته باشند. هر کس ساختمانی بنا کرده و هنوز تمام ننموده اسم نویسی نکند. هر کس نامزدی دارد و هنوز ازدواج نکرده در لشکر ما وارد نگردد. هر کس بازرگانی دارد و فکرش متوجه تجارت خیش است با ما همکاری نکند. لشکری مطابق میل تالوت آراسته شد و سربازانی منظم در مقابل او آماده گردید. قلب‌هایشان نیرومند و بازوانشان قوی بود. موقعی که تالوت دید بنی اسرائیل در کار ریاست او تردید و در اطراف سلطنت او با یکدیگر به نزاع پرداختند، تصمیم گرفت موقعیت خود را بررسی نماید تا مبادا به هنگام نبرد و برافراشته شدن پرچم‌ها دست از وی بردارند و او را رها سازند و از صحنه نبرد فرار کنند. لذا به بنی اسرائیل گفت به زودی به نهری می رسیم. هر کس بردبار است و اطاعت مرا می نماید، باید فقط به مقدار خنک شدن جگر و تر شدن گلوی خود آب بخورد. این از فکر من و خاطر من با آن جمع می گردد، ولی کسی که آب فراوان خورد و باز بار دوم آب نوشید از دستور من تجاوز کرده و مخالفت مرا نموده است. توضیح: صرف نظر از اینکه می‌خواست سربازان خود را در وفاداری خیش آزمایش کند، شاید مقصودش این بود که اگر اجازه آب خوردن بدهد، پس از تشنگی فراوان به آب هجوم آورند و در خوردن آب زیاده روی کنند و در نیروی آنان سستی ایجاد گردد. ادامه مد: همانطوری که تالوت ترس داشت انجام گرفت، زیرا از آب نهر به جز تعداد انگشت شماری همه نوشیدند و این عده معدود بردباران مؤمن و دوستان پیکاراور و بی‌ریای او بودند. با این ترتیب سربازان تالوت به دو دسته تقسیم گردیدند، جبهه بی اراده ها و سست عنصران و جبهه صاحبان قدرت و اراده. ولی تالوت دوستان بریای خود را سپر جنگ قرار داده و با بی اراده ها همراهی نمود و به اتفاق یکدیگر برای مبارزه با دشمن و جنگ در راه خدا بیرون شتافتند. آنگاه که بنی اسرائیل به میدان رزم شتافتند و آماده نبرد گردیدند، نگاهی به دشمنان خویش افکندند. دیدند تمام دشمنان فرزندان جنگند، مردمانی سلحشورند، از جهت ساز و برگ نظامی و نفرات بر بنی اسرائیل برتری دارند و جالوت قهرمان و سردار ایشان است و بین آنان جولان می‌دهد و رجزخوانی می‌نماید. در این هنگام بود که سربازان تالوت دو دسته شدند. دسته ای کمرهایشان سست گردید، قلبهایشان از جای در آمد و نیرویشان نابود شد و گفتند ما امروز قدرت نبرد با جالوت و سربازان او را نداریم. دسته دیگر پای بر جا و استوار ماندند. این دسته بودند که قلبشان از ایمان آباد بود و قلبهایشان با دوستی خدا به وجود آمده بود و آماده مرگ بودند. فراوانی دشمن آنان را نترساند و محدود بودن نفرات خود آنان را از نبرد باز نداشت، بلکه به تالوت گفتند به کار خود شروع کن و در طریق خود قدم بردار. ما به خواست خدا از کمبود نفرات شکست نمی خوریم و ضعفی متوجه ما نمی گردد، زیرا چه بسا جمعیت‌های محدودی که به اذن خدا بر جمعیت‌های فراوان پیروز گردیدند و خدا با صبر کنندگان است. توضیح: سوره بقره آیه 249. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اعترف عرفة بيده فاشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ادامه مد. بنی اسرائیل که در میدان نبرد وارد شدند، اسلحه جنگشان صف و توشه راهشان ایمان بود. ایشان متوجه خدا گردیدند و از وی خواستند که صبر فراوان به ایشان عنایت کند و پیروزی را نصیبشان فرماید، زیرا بنی اسرائیل فقط برای جهاد در راه خدا و به دست آوردن خوشنودی وی از سرزمین و زادگاه خود خارج شدند. آنگاه که هر دو جمعیت با یکدیگر مواجه گردیدند و تنور جنگ شعله ور شد و تب آن بالا رفت، جالوت به میدان نبرد آمد و برای خود هم رزمی طلبید، اما سربازان میدان از شجاعت و غضب او هراسیدند و از نعره او به وحشت افتادند و در مقابل او از فرمان فرمانده خود سرپیچی کردند و عقب گرد نمودند و یا اینکه ترس برداشته عقب نشینی نمودند. سفارش پدر داوود. در بیت الله نزدیکی بیت المقدس در کشور فلسطین مردی زندگی می کرد. روزگار این مرد را پیر کرده و کمر او را خمیده بود. زندگی سعادتمند و آرامی با فرزندان خود داشت. آنگاه که جنگ برپا شد و تالوت بنی اسرائیل را برای نبرد جمع‌آوری می کرد، این پیر مرد سه نفر از فرزندان بزرگ خود را انتخاب کرد و گفت وسایل جنگی و اسلحه های خود را بردارید و به کمک برادران خیش بشتابید و وظیفه خود را در جنگ انجام دهید. این پیرمرد به فرزند کوچک خود گفت سهم تو در این نبرد این است که خوراک برادران خیش را برسانی، روابط بین من و برادرانت باشی. همه روزه طرف صبح باید از احوال برادرانت مرا آگاه گردانی، ولی مواظب باش که در میدان نبرد حاضر نشوی و در معرکه جنگ شرکت نکنی و با آتش آن نزدیک نگردی، زیرا تو از مردان و جوانان جنگ نیستی. جنگ را برای افرادی بگذار که با جنگ نبرد کردن و جنگ با آنان نبرد کرده، جنگ را شناختن و جنگ آنان را شناخته است. این کودک پیرمرد داوود بود. وی نوجوانی بود و هنوز کمرش آماده جنگ نبود. خوش سیما بود، پیشانی او می درخشید، هوش و ذکاوت از وی آشکار و سیمایش نورانی و دلی آگاه داشت. داوود با برادران خیش حرکت کرد و هنوز به میدان جنگ نرسیده بود که مردی را یافت که فریبکار و یاغی و به رجزخوانی مشغول است، اما همسالان او از وی می ترسند و شجاعان از او وحشت دارند. داوود سوال کرد این مردی که رجز می خواند و مبارزه می طلبد و خودخواهی می کند کیست؟ چرا بنی اسرائیل از او وحشت کرده و عقب‌گرد می کنند؟ به داوود گفتند این شخص جالوت زمامدار و رهبر دشمنان ماست و هر کس به جنگ او رفته زخمی برگشته و یا به کناری کشته افتاده است. قلب ها از هیبت او به وحشت افتاده، از قدرت و شدت او دلها می تپد. تالوت جایزه قاتل جالوت را، یکی از دختران خیش و سلطنت بعد از خود را قرار داده است تا مردم از مکر و ناراحتی جالوت نجات یابند. این پاداش بزرگ داوود را تحریک کرد و آتش نبرد در دل او شعله ور شد و برای وی گران آمد که فرد خودخواه متکبر و کافری به مبارزه بطلبد، فریاد کند، جولان بدهد، رفت آمد کند و غیر از افراد وحشت زده و لرزان که قلب را از دست دادن دیگری را نبیند. داوود پیش تالوت رفت و از وی درخواست کرد که اجازه دهد به نبرد جالوت برود، شاید بتواند او را بکشد. تالوت اعتباری برای داوود قائل نشد و ترسید که این جوان نوخاسته به جنگ جالوت برود و با یک ضربت جالوت مغزش متلاشی گردد و جان به جان آفرین بدهد. داوود جوانی است که در ابتدای جوانی و بهار عمر است. تالوت از وی درخواست کرد که جنگ با جالوت را به کسی واگذار کند که از وی نیرومندتر، بزرگتر و اراده‌اش بیشتر و قلبش محکم‌تر باشد. داوود گفت کوچکی من شما را به گمراهی نیندازد، ضعیفی من شما را به اشتباه نیفکند، حرارت ایمان در قلب من شعله ور است، آتش خشم در دلم زبانه می کشد. همین دو روز پیش بود که شیری به گوسفندان پدرم حمله کرد، به دنبال او دویدم تا به دور رسیدم، آن را کشتم. یک مرتبه دیگر خرس خونخواری به من برخورد کرد، به نبرد او رفتم و به خاکش افکندم. آنچه مورد اعتماد است نیروی روحی و شجاعت است. بزرگی بدن و زیادی سال فایده ای ندارد، قدرت اراده فایده دارد، نه تنومندی و بزرگی هیکل. داوود به جنگ جالوت می رود. تالوت راستگویی را در سخنان داوود دید، عقل و اراده را در قلبش مشاهده کرد، لذا به داوود گفت در کار خود آزادی، خدا پشتیبان و حافظ توست، راهنما و هدایت کننده تو. سپس لباسهای جنگش را پوشاند و شمشیر او را به گردنش آویزان ساخت، تاج آهنی او را بر سرش نهاد، ولی داوود تا کنون زره نپوشیده و شمشیر نبسته، لذا از ابزار جنگ ناراحت شد و حمل وسایل جنگی برایش گران آمد. به همین جهت تمام ساز و برگ جنگ را از خود بیرون آورد و عصای خیش را با فلاخن اختصاصی خود برداشت، مقداری سنگهای مناسب سنگندازی آماده ساخت و مهیای جنگ گردید. تالوت گفت ای داوود، چگونه ممکن است با ریسمان و سنگنداز جنگ کنی؟ در جایگاه شمشیر و تیر هستی. داوود گفت آن خدایی که مرا از دندانهای خرس و پنجه شیر نجات داد، بدون تردید از اراده این یاغی و مکر و سختی او نجات می بخشد و مرا محافظت می نماید. داوود از اراده آهنین بهترین نگهبان ها ساخته و از ایمان صحیح خود نیرومندترین پناهگاه ها به وجود آورده است و عازم میدان می شود، اما قلب ها برای او فرو می ریزد و چشم ها به او دوخته شده است. جالوت دید آن کس که به نبرد او آمده جوانی نوخاسته است، کالبدش کوچک است، شمشیر ندارد و کمانی بر نداشته است، لذا به او خندید و به او بی‌اعتنایی کرد و گفت این چوب دستی چیست که برداشته ای؟ آزا می‌خواهی سگی را فراری دهی یا به جنگ نوجوانی مثل خود می‌روی؟ شمشیرت چه شد؟ کلاه خودت کجاست؟ اسلحه و ابزار جنگ را چه کردی؟ من فکر می‌کنم از جان خود سیر شده‌ای، از زندگی به تنگ آمده‌ای که به جنگ من آمده‌ای. تو تا کنون در سنین پایین زندگی کرده‌ای، هنوز سختی‌های جهان را ندیده‌ای، رنج گیتی را نچشیده‌ای. بیا نزدیک، بعد از لحظه دیگر خون از روی زمین جاری می‌گردد، پرونده عمرت در هم پیچیده می‌شود و به صورت گوشت‌های لذیذی در اختیار حیوانات وحشی و پرندگان هوا در می‌آیی. داوود گفت زره و خود از تو، شمشیر و تیر از تو، من به نام خدا، همان خدای بنی اسرائیل که آنان را ذلیل ساختید و تسلیم خود کردید، به جنگ تو آمدم و به زودی می‌بینی که آیا شمشیر جنگ می‌کند و می‌کشد و یا اراده خدا و نیروی او. داوود دست برد، سنگی بیرون آورد و در فلاخن خود گذاشت و به سوی جالوت پرتاب کرد. ناگهان سر جالوت شکست و خون جاری گردید و زخم او را ناراحت ساخت. داوود سنگ دیگر و سنگ دیگر پرتاب کرد و آنقدر سنگ به جالوت زد که در اثر سنگ باران وی از سر به زمین افتاد. پرچم پیروزی بالا رفت، شوکت دشمن شکسته شد و رو به فرار گذاشتند و مؤمنین از عقب آنان شتافتند و با ضرب و نیزه و کشتار آنان را تعقیب کردند. انتقام خود را گرفتند، عزت از دست رفته را بازگرداندند و مکر از دست رفته را به دست آوردند. تالوت به عهد خود وفا کرد. فتح نصیب داوود شد. پیروزی وی تمام گردید. لذا دلها برای دوستی او متحد گردیدند و پیمان وفاداری برایش استوار شد. و طولی نکشید که نقد مجالس و انگشت نما شد و ورد زبانها گردید. تالوت هم به عهد خود وفا کرد و به شرط خود عمل نمود و به سوگند خود وفا کرد. تالوت دختر خود را به داوود تزویج کرد و او را در میان جان و دل خود جای داد. مشاور و رازدار خیشش نموده، رابطه خیشاوندی آنان را به یکدیگر پیوند داد و هدف عالی سبب شد که آنان را در راه کوشش‌های خود متحد کردند و بدین وسیله داوود به پیروزی درخشان و رستگاری بزرگی نائل شد. چون این فضل الهی است و هر که بخواهد عطا می‌کند، زیرا خدا دارای کرم بزرگی است. فراموش نکنید روزگار هر قد قلب‌ها را با صفا نگه دارد، باز از حوادث روزگار ایمن نمی‌ماند و روح مردم هر قد پاک باشد کمتر می‌شود که در کشاکش روزگار تمیزی آن باقی بماند. روزی داوود تالوت را دید که چشمایش را در هم کشیده و ترشوی می‌کند. لبخند او با زحمت ظاهر می‌شود، در گفتارش احتیاط می‌کند و از روی کینه جدید و خشم تازه سخن می‌گوید. راستی آیا قلب تالوت را چه چیزی تغییر داده و صفای دوستی او را گرفته است و آیا سخنچین چه سخنی گفته است که او را منحرف ساخته است؟ مگر داوود شمشیر برنده‌ای نبود که خدا وی را آشکار ساخت؟ مگر رزمجوی خستگی ناپذیر نبود؟ مگر جنگجوی نیست که خسته نمی گردد؟ مگر داوود قهرمان جنگ نبوده؟ مگر در میدان جنگ آزمایش اخلاق و شجاعت و برکت خود را نداده است؟ آیا داوود جان و سلامتی خود را بلاگردان تالوت نکرده تا حوادث را از او برطرف گرداند و نقشه های دشمنان را از وی دور سازد؟ مگر داوود داماد و شوهر دختر تالوت نیست؟ مگر از روزی که با دختر تالوت ازدواج کرده بین تالوت و داوود روابط صمیمانه‌ای وجود نداشته است؟ مگر ارتباطشان بیریا نبوده است؟ راستی چه شده که قلب تالوت عوض گردیده است؟ داوود پیش خود گفت شاید فکر تالوت ناراحت شد و سوء تفاهمی به وجود آمده باشد و یا عوارضی روحی متوجه او شده باشد که این چنین رفتاری پیش گرفته است. و چندی نمی گذرد که روحش صفا پیدا می کند و نرم می گردد. داوود و همسرش میکیال را شب تاریکی فرا گرفت و آرامشی اندام آنان را احاطه کرد. داوود به همسر خویش در حالی که آهسته سخن می گفت و در گفتار خود احتیاط می کرد درد دل کرد و گفت: ای میکیال، من نمی دانم در آنچه دیدم اشتباه می کنم و یا صحیح فهمیدم. در آنچه حد می زنم راه صحیح را پیمودم و یا اشتباه کردم. من دیدم پدرت روی خود را ترش کرده بود، سینه او تن شده و کم حوصله بود. آیا درباره آنچه من می گویم اطلاعی داری؟ همسر وفادار داوود، صفحه 254. میکیال نفس عمیقی کشید و همراه آن اشک گرمی فرو ریخت و گفت: ای داوود، من چیزی را که می دانم از تو پنهان نمی کنم و مطلبی که نمی دانی از تو مخفی نمی دارم. از آن روزی که پدرم دیده است بنی اسرائیل نسبت به تو احترام و عزت می گذارند و برای عظمت و هیبت تو چشمای خود را در مقابلت روی هم می گذارند و از روزی که دیده است گفته تو در بین آنان نفوذ پیدا کرده است و عظمت تو بالا گرفته است و از آن روزی که دیده است که تو از این پیروزی به پیروزی دیگری میرسی و فتحی پس از فتحی دیگر نصیبت میشود، از نفوذ تو ترسیده است. مبادا زیانی به سلطنت او بخورد. از قدرت تو بر شخص خود وحشت کرده است. ای داوود، تو می دانی که سلطنت چراگاهی خوش آب و علف و پناهگاهی مهم است و زمامدار با جان و اسلحه خود از ریاست خیش دفاع می کند. با قلب و دل خود از مقام خیش حمایت می کند. زمامدار همیشه نسبت به افراد حتی به درباریان خود بدبین است و از برگزیدگان و دوستان بریای خود می ترسد و به همین جهت با گمان می گیرد و با حدس متهم می کند و به مجرد ترس کیفر می دهد. گرچه پدر من ایمانش خالص و علم و فراوان است، ولی زمامداری است که تندی زمامداران به او دست می دهد و سلطانی است که در فکر او بدگمانی سلاطین راه می یابد. و گرچه من یقین به صحت گفته خود ندارم، ولی اخیراً فهمیدم که به فکر رهایی از تو افتاده و می خواهد نفوذ و بال و پر تو را قطع کند. من معتقدم که درباره جان خودت احتیاط کنی و برای زندگی خود راه تدبیر و عاقبت اندیشی را بپیمایی. اگر آنچه من پیشبینی می کنم صحیح باشد، با سلامت جان به در برده ای، و اگر نادرست باشد، پرهیزگاری زیانی به تو نمی زند. داوود که از آنچه شنیده بود غمگین بود گفت: من بیش از یک سربازی که زیر پرچم سلطان جنگ کند نیستم. من بیش از یک مؤمنی که از مرزها و هستی ایمان دفاع می کند نیستم. شاید آنچه به فکر طالوت خطور کرده از وسوسه های شیطان و یا نفوذ نفس اماره او باشد، و چه بسا وسوسه های شیطانی را کنار بگذارد و بر هوای نفس خود پیروز گردد. آنگاه که سخن داوود به پایان رسید، آنچنان به خواب راحت فرو رفت که گویا از ناراحتی طالوت خبری ندارد. تصمیم قتل داوود گرفته شد. صفحه 255. روزی طالوت داوود را از خواب بیدار ساخت. داوود پیش روی طالوت قرار گرفت. طالوت به داوود گفت: من امروز در اندوه شدیدی به سر میبرم و مطلب جانگاهی مرا فشار میدهد. من امروز خبری درباره کنعان به دست آوردم که بار دیگر به جمع‌آوری افراد و همبستگی احزاب خود پرداخته و نیرو گرفتند و آثار فساد آنان پیش بینی میشود. من فقط اعتمادم به توست و فقط تو هستی که شایسته این کاری. شمشیر خودت را برگیر و به هر کدام از سربازانت را می‌خواهی انتخاب کن و مواظب باش که یا با پیروزی بازگردی و خون دشمنان از شمشیرت بچکد و یا اینکه کشته شوی و بر روی دوش مردان خود هم گردی. طالوت پیش خود فکر کرد که کار داوود ساخته شد، ولی داوود برخلاف آنچه درباره زمامدار خود می‌دانست و اطلاع داشت که احضار وی برای جنگ در اثر آغشته شدن اراده بد با اراده خوب است، دستور طالوت را پذیرفت و برای نبرد با کنعانیان شمشیر بر صفحه 156. طالوت پیش خود فکر کرد که کار داوود ساخته شد، ولی داوود برخلاف آنچه درباره زمامدار خود می‌دانست و اطلاع داشت که احضار وی برای جنگ در اثر آغشته شدن اراده بد با اراده خوب است، دستور طالوت را پذیرفت و برای نبرد با کنعانیان شمشیر بر دست و جان بر کف حرکت کرد و باکی ندارد که بر مرد پیروز گردد و یا مرد او را برباید. باکی ندارد که از جنگ جان سلامت به در می برد یا جان از کار بدش خارج می شود. داوود با اراده آهنین حرکت کرد و خدا پیروزی را نصیب او ساخت و با پیروزی و فتح پیش طالوت بازگشت. این پیروزی بر کینه و حسادت طالوت افزود و داوود چیزی غیر از غم و اندوه در پیش طالوت کسب نکرد. به همین جهت بود که طالوت به فکر قتل داوود افتاد و نقشه خطرناکی برای وی طرح کرد. ولی همسر داوود از فکر پدر خیش آگاه شد و فهمید که پدرش چه نقشه‌ای درباره شوهرش می‌کشد. لذا با قلبی محزون پیش داوود شتافت و با قلبی مضطرب آهسته زیر گوش داوود گفت: خود را نجات ده. از این سرزمین فرار کن. اگر فرار نکنی از مرگ خود غیر از حسرت به دست نمی‌آوری و با مرگ خیش غم مرا دوچندان می‌سازی. داوود راهی غیر از فرار نداشت و فقط به سوی غربت رفتن چاره او بود. داوود از تاریکی شب استفاده کرد و از شر حسد فرار نمود. از مفاسد کینه با قلبی سرشار از ایمان و اعتماد به خدا راه سپار گردید و در بیابانی رحل اقامت افکند و با غمهای خود دست به گریبان شد. برادرانش از مکان وی اطلاع یافتند و پیش وی شتافتند. علاقمندان وی که در میان بنی اسرائیل بودند جایگاه وی را دانستند و دست دسته تالوت را رها کرده و مخفیانه پیش داوود رفتند و دسته های 10 و 20 نفری برای دیدار داوود شتافتند. داوود فراری به زمامداری رسید. به دنبال فرار کردن داوود نفوذ تالوت رو به ضعف گذاشت و جمعیت انبوهی علیه وی قیام کردند و تعداد فراوانی از سربازانش فرار نمودند. لذا تالوت از سرانجام کار خود به وحشت افتاد و به همین جهت دست به شمشیر برد. با سوءظن تحت تعقیب قرار می‌داد، بی‌گناه را به جرم گناهکار شکنجه می‌داد و علاقمندان خود را به جای مخالفین خیش کیفر می‌داد. سپس به آزار دانشمندان و کشتار روحانیون بنی اسرائیل پرداخت و از این راه وحشتی در قلب سربازان انداخت و بدین وسیله سربازانی با نیرو تحت تصرف خود درآورد و با قاطعیت و ستمگری بر آنان حکومت نمود. اما داوود زنده ماند و در زمامداری وی به مبارزه پرداخت و قوم او را به مبارزه خیش دعوت کرد. داوود بر جان خود ایمن نبود، زیرا کینه و حسادت تالوت را درک کرده بود. تیرهای مکر تالوت برای نابودی داوود آماده شده بود. لذا داوود ناگزیر است کینه تالوت را در دل گیرد و به فکر نابودی وی باشد. داوود باید علیه تالوت قیام کند و آماده کشتار وی باشد و با هر خطری که در راه خود می‌بیند مواجه گردد. داوود از سرمنزل بیابانی خود با سربازان انبوه خیش حرکت کرد و به بررسی امر تالوت پرداخت و فهمید که در سرزمینی در میان عده‌ای از پیروان و لشکریان خود به سر می‌برد. بعد شدت خستگی و ناراحتی سفر به خواب فرو رفتند. داوود در میان لشکر تالوت رفت و نیزه او را که در پهلوی خود گذاشته بود برداشت و بازگشت. تالوت از خواب برخاست و به جستجوی نیزه خود پرداخت و از کسی که آن را برداشته بود جستجو می کرد. در همین موقع که تالوت مضطرب بود، فرستاده داوود پیش وی آمد و گفت: این نیزه توست. خدا به داوود قدرت داد که سر از بدنت جدا سازد، ولی داوود روحش بزرگتر از آن است که تو را بکشد و قلبش مهربان‌تر از آن است که تو را نابود سازد و ایمان وی به خدا نزدیک‌تر از آن است که بخواهد تو را به قتل برساند. گفتار نماینده داوود در روح تالوت اثر کرد و قلبش احساس نمود و به همین جهت گریه ناراحتی او فرو ریخت. آتش پشیمانی او را احاطه کرد. تالوت با چشم گریان و روحی پشیمان بازگشت. تالوت پشیمان بود که چرا به داوود خیانت کرد و او اهل خیانت نبود. پشیمان بود که دانشمندان و روحانیون بنی اسرائیل را کشت و مستحق کشتن نبودند. اکنون باید در پیشگاه مقتدر آسمان ها چه عملی انجام دهد. تالوت از همان راهی که رفته بود بازگشت و در حیرانی به سر می برد. در بیابان ها حیران بود و اظهار پشیمانی می کرد و از خدا طلب استغفار می نمود تا اینکه مرگ او را ملاقات کرد. پس از مرگ تالوت بنی اسرائیل همگی به پیش داوود شتافتند و با او بیعت کردند. خدا سلطنت او را تقویت کرد، به او حکمت داد و نیروی قضاوت را در اختیارش گذاشت.